بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم آخر وقتی که آمدیم نه اول وقت و نه وسط وقت هم کسالت و هم یکی جا هم ترافیک بود دیگه باید دعا کنین که اوضاع احوال ما یک مدار رو به راه بشه الا همینطور هر ساعتی یک حکمی داره وضع حقیر همینقدر خواستم که تعطیل نشده باشه که تا بعد از تعطیلی انشاءالله خداوند لطف کنه بتونیم ادامه بدیم در فهرست مربوط به مطالب اعتقادی توحیدی آیات شریفه قرآن به این مطلب رسیدیم که از فهرست هایی بود که از آیات شریفه استفاده میشه که سنخیت بین خالق و مخلوق نیست بلکه تباین است و بینونیت از لیس کمثله شیء استفاده شد و از آیه هایی که تسبیح حضرت حق در اون آیه ها مطرح بعد هم روایات بسیاری که نص در بینونت از قبیل کنهوه تفریق بینه و بین خلقه کنهوه مباینته ایاهم بعد هم از نظر دلیل های مثبت سنخیت به بعضی از دلیل های نقلی اشاره شد پاسخش گفته شد و حالا اگر این بحث رو بخوایم اینجا تو این مقطع کاملا بحث کنیم یک مقدار از اون حالت تفسیری خارج میشه بحث در این حال تا ببینیم بعد از تعطیلات بعد از ماه سفر چجور تصمیم بگیریم امروز همین مقدار عرض میکنم که یکی از دلیل‌های عقلی مثبت سنخیت مسئله لزوم سنخیت است بین علت و معلول به عبارت دیگر با توجه به این که سنخیت معنا شد همون اشتراک در حقیقت، اشتراک در سنخ وجود، که تصریح به این جهت شده است در بیانات کسانی که قائل به سنخیت هستند که مقصود از سنخیت اینه، اشتراک در حیثیت واحده و در سنخ وجود. اصل هم به معنای سنخ هم به معنی اصل است، اشتراک در اصل، در حقیقت. این هم مقصود از سنخیت بود که در عبارات هست، که حالا انشاءالله با همین کمی فرصت یک عبارت خونده میشه. و دلیل بر سنخیت این که گفته میشه که بین علت و معلول بایستی این سنخیت باشه، و الا لصدر کل شیء من کل شیء. اگر چنانچه این سنخیت نباشد بین علت و معلول، نتیجه این میشه که هر چیزی ممکن است علت برای هر چیزی بشه و هر چیزی معلول برای هر چیزی باشه، و این هم روشنه که نیست. مثلا گندم علت بشود برای وجود تخم مرغ، جو علت بشود برای وجود گلابی، گلابی معلول سیب باشه و هاکذا. بین علت و معلول بایستی سنخیت، یعنی اشتراک در سنخ وجود باشه، در یک حیثیتی باید مشترک باشن، که اینم معنی سنخیت رو تکرار شد. چرا؟ اگر این اشتراک بین علت و معلول این سنخیت نباشد، باید جایز باشد صدور هر چیزی از هر چیزی، و لا لصدر کل شیء من کل شیء. بنابراین در این بحث ما که مسئله خالق و مخلوق، می گفتیم آیا سنخیت هست یا خیر، به حکم این دلیل که لزوم سنخیت بین علت و معلول است، حضرت حق علت، کائنات معلول، بایستی بینشون سنخیت باشه. پس این یک دلیل عقلی برای اثبات سنخیت. پاسخ این دلیل عقلی هم اینه که این سنخیت بین علت و معلول که لازم است، و الا لصدر کل شیء من کل شیء، در علتی است که علت ارادی نباشه. یعنی اون چه که علت است، فاعلیتش بالاراده نباشه، علت طبیعی باشه. آتش و حرارت، این سنخیت لازمه. اما اگر فاعل بالاراده شد و جهت فعل اون فاعل اراده او شد، اونجا خیلی، اونجا هیچ سنخیتی لازم نداره. و اینجا خالق متعال و کائنات به خاطر این که از این قرار است که فاعلیت حضرت حق فاعلیت بالاراده است، ذات حضرت حق من حیث و ذات فاعل، که ذات مقدس حضرت حق میگوییم، علت، کلمه علت را هم که به کار ببریم به معنای همون فاعل که میگیم، مؤثر که میگیم، فاعلیت بالاراده داره. چون بالاراده هست، به نتیجه لزومی نداره که سنخیتی در کار باشه. و اون وقت در ارتباط با این مطلب، از نظر اصل مسئله سنخیت که گفتیم، این عبارتی که براتون عرض بکنیم کاملا مطلب رو مشخص میکنه که منظور از سنخیت همین است که گفتیم. و این دلیلی که عرض شد، پاسخش هم مسئله است که به عرضتون رسید. در نهایه، همین نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ایشان در بحث علت و معلول در ارتباط با قاعده الواحد لا یستر من الا الواحد، اونجا کلمه سنخیت را بین علت و معلول آوردن و مقصود از سنخیت هم در تشریحی که شده و شرحی که بر بیان ایشان زده شده آمده. دقت میکنید اینی که الان میگیم برای چی میگیم؟ یکی از شواهدی که گفته میشه که سنخیت است. یک کسی ممکنه بگه که کی گفته سنخیت اصلا؟ گاهی شده که یک کسی یک حرفی به کسی نسبت میده، بعد اشکال میکنه کی گفته سنخیت، تا این که بعد بگیم نه سنخیت نیست و بینونته. کجا گفته شده سنخیت؟ موارد بسیار، یکیش این. دیگه این که مقصود از سنخیت چیست؟ باز مقصود از سنخیت هم همینجا گفته شده. پس اونچه نسبت دادیم که جمعی گفتن سنخیت هست بین خالق و مخلوق، کجا گفته شده؟ یک موردش اینجاست. مقصود از سنخیت هم اشتراک در حیثیت واحده و در سنخ وجودی است. باز کجا گفته شده؟ همینجا که داریم بخونیم. با توجه به اون چه که گفته شده، یک دلیل عقلیشون به عرضتون رسید که بین علت و معلول باید سنخیت باشه و الا لصدر کل شیء من کل شیء، پاسخش گفته شد درست است در ارتباط با فواعل طبیعی، اما جایی که فاعل بالاراده باشه خیلی. حالا اون چه گفتیم دقت میکنید، در این بیان مرحوم علامه در قاعده الواحد تبیینی که میخوام بفرماین، بفرماین بیانه ان المبدأ الذي يصدر عنه وجود المعلول مبدع که خالق متعال مثلا که یستر انهو وجود المعلول هو وجود الاله الذي هو نفس و ذات الاله. مبدعی که معلول از او صادر می شود اون مبدع وجود علتی است که خود ذات علت است دیگه، ذات علت علت است و فاعل است. فالعله هی نفس الوجود الذی یستر عنه وجود المعلول. علت نفس وجوده که وجود معلول از او صادر میشه. علت وجود است، معلولش هم وجود. و ان قطع النظر عن کل شیء، به هیچ چیزی دیگه هم در ارتباط با این علت و معلول نظری نداشته باشیم، علت وجود، معلول هم وجود. و من الواجب، اون وقت عبارتی که خوب صریح در این قسمت است این است که و من الواجب ان یکون بین المعلول و علیت و علتهی سنخیتون ذاتیه. و من الواجب ان یکون بین المعلول و علتهی سنخیتون ذاتیه هی المخصصه لصدوره عنها. خوب دقت کنید بعد چی شد، چون گاهی ممکنه گفته بشه که کی گفته اصلا بین خالق و مخلوق سنخیتی است، بین خدا و خلق سنخیتی است تا گفته بشه اشتباه است و بعد بخواد بحث بشه. یکی از مواردی که شاهد این گفتار هست مطلبی است که داریم از نهایه میخونیم، تصریح به کلمه سنخیت که داریم عرض میکنیم و من الواجب ان یکون بین المعلول و علتهی سنخیتون ذاتیه. سنخیت ذاتی باید داشته باشن که چون این سنخیت رو دارن معلول از علت صادر میشه و علت صادر نمیشه. و هی المخصصه لصدورهی انها. و اگر این سنخیت نباشه اون وقت لصدر کل شیء من کل شیء که میشه غلط. پس هم دلیل برای سنخیت گفته شد هم تصریح به مسئله سنخیت شد. و اما مقصود از سنخیت چیست گفتیم اشتراک در وجود است، این هم باز بهش تصریح شده و همون در حیثیت واحدهی بایستی اشتراک داشته باشن. این هم در موارد مختلف آمده، از جمله در شرحی که بر عبارت ایشان زده شده اینجور آمده که و از طرفی باید میان علت و معلول سنخیت ذاتی برقرار باشد، که این ترجمه هم عبارتی که خوندیم، و همین سنخیت ذاتی میان علت و معلول، معلول خاص صدور معلول معین از یک علت معین را موجب می گردد. و اگر در علیت سنخیت میان علت و معلوم لازم و معتبر نبود هر چیزی می توانست علت برای هر چیزی واقع شود و هر شیئی می توانست معلول هر شیئی باشد. مقصود از سنخیت ذاتی چیه؟ یعنی مقصود از سنخیت، مقصود از سنخیت ذاتی میان علت و معلول آن است که هر علتی از اونجا که افاضه کننده هستی معلول و کمال وجودی آن است در مرتبه عالی تری واجد کمال معلول خود می باشد، یعنی یک حیثیت واحدی هست که مرتبه نازله آن در معلول وجود دارد و در مرحله و مرحله کامل اون در علت یافت می شود. حیثیت واحده، این حیثیت واحده مرحله عالیش در علت، مرحله ناقصش در معلول. چی؟ حیثیت واحده. پس سنخیت دارن یعنی حیثیت واحدهی مشترکن در اون حیثیت واحده که در معلول اعلا درجه آن و در علت و در معلول مرتبه نازله آن. مجدد در عبارت دیگری این مطلب باز گفته شده، مقصود از وحدت، وحدت در سنخ وجود است به گونه ای که کذا، اینم به صورت دیگری گفته شده. نتیجه این شد که عرض شد در ارتباط با این بحثی که عنوان کردیم، حضرت حق و کائنات سنخیت یا بینونیت از اون فهرستایی که بحث می‌کردیم در آیات اعتقادی، یکیش مسئله سنخیت بود که تا این حد گفتیم. حالا اگر تصمیم گرفتیم مبسوط وارد بشیم، اون وقت بحث عینیت و ادلش و همین بحث، هنوز ادله مختلف دیگر و مسائل دیگرش گفته میشه، و الا از نظر بحث تفسیری فکر میکنم کفایت میکنه در این حدی که در ارتباط با آیات شریفه قرآن، آیات توحیدی، فهرستی که عرض کرده بودیم که از مطالب مستفاد از آیات عدم سنخیت است، لیس کمثلی شیء و آیات تسبیح حضرت حق کفایت میکند در جهت رسوندن عدم سنخیت. تا انشاءالله بعد از ماه صفر ببینیم که مبسوط وارد بشیم یا اینکه عنوان دیگری از اون عناوین. اللهم صل علی محمد.